ولایت یه تفسیر قشنگی حضرت آیت الله خامنه ای واقعا از ولایت داره. اصلا ولایت خودش تشکیلات،
این تو دلش تشکیلات.
بله بله بله، اصلا واژه قرآنی ولایت و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، با اون تعریفی که حضرت ایشون از ولایت داره، ولایت مثل یه تنابه به هم پیچیده است که این پاره به این راحتی
سلسله زنجیری.
بله، همین تنابایی که حالا از کوچیک که تناب لباس درست میکنیم تو حیات و حالا اینها تا برسیم به تنابای زخیم و تا برسیم به زنجیر و هاش.
بله.
این بافتهه که هست این میشه ولایت. اینی من لازمش حالا.
بله.
قبلا این نکته خیلی خوبه، ولایت معنی به هم پیوستگی. خب شما در تشکیلات یه همجبهی دارید دیگه، با هم همجبهی پیوسته اید، اونقدر با هم پیوستگی دارید که دشمن نمیتونه وارد شما بشه. اصلا تشکیلات یعنی همین دیگه، یه شبکه به هم مرتبط برنامه ریزی شده که کسی نتونه نه بتونه نفوذ کنه و نه حرفی از شما به بیرون
درس بده.
در این خیلی نکته مهم.
آنه.
اصلا میخوام از کنم خود این واژه قرآنی ولایت اصلا یعنی اتصال شدید گروهی، این حرف آیت الله خامنه است که دارای یک فکر و یک عقیده بوده و دنبال یک هدفه و در یک راه قدم برمی‌دارن و برای یک مقصود تلاش می‌کنن و در حرکتن. طرح کلی اندیشه اسلامی صفحه 508، اون آخرا که ایشون راجبه ولایت، اصلا خود معنای ولایت، ولذا تعبیر قشنگی است. ایشون دیگران حتی در یه جای حضرت آیت الله جوادی سلام علیکم راجع به ولایت یه بیان خوبی داره که یه بار همجا اشاره کردیم، که اینکه در روایت هم داره بنی الاسلام و علی خمسن زکات و صلات و نمیدونم حج و اینا، بعد هیچ کدوم از اینها به اهمیت ولایت نمیرسه. اتفاقا همین نگاه رو باید اینطوری دید آقای دکتر، ما گاهی فکر کنیم چه خبره.
بانه.
این برداشته مهمه. این خب ببخشید خود ولایت، غیر از اونا روایت رو میخونم. بله، از کجا روایت بخونم؟ از وسائل و شیعه مرحوم
شیخ
حرعاملی. مرحوم حرعاملی فکر میکنم اگر خدا کنه انشالله اشتباه نکنم وفاتش 1074 ایناست، یعنی قبل از مرحومش علامه مجلسیه. خب ایشون تألیفات زیادی داره، مشهورترین و ماندگارترینش وسائل و شیعه الی تفصیل مسائل شریعه است، که معمولا ما به اسم وسائل و شیعه میشناسیمش، اون بقیهش رو خیلی کار نداریم. دو تا چاپ داره دیگه، یه چاپی از قبل داره 20 جلدیه، یه چاپ 30 جلدی هم آل البیت انجام داده. تصحیح این چاپ 30 جلدیه توسط استاد ارجمند آقای استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین قاصد محمد رضای حسینی جلالی سلم الله، که الان متاسفانه مقداری کسالت داره. سی جلد من از این چاپ 30 جلدی آدرس میدم، جلد 16 باب 24 حدیث 16 صفحه 208. حدیث مفصل ذیل این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا
و
رابطوا. بعد از امام پرسیدن، امام علیه السلام امام صادق این ست دستور الهی رو اصبروا صابروا و رابطوا رو چکار کردن؟ فرمودن اصبروا صبر در مصیبت ها، مصیبت فردی، مصیبت اجتماعی، مصیبت مذهبی.
بله.
گاهی ما در مذهبون باید مصیبت بکشیم برای حفظ اون خط، باید مصیبت ها دید، ولی حضرت زینب اون همه مصیبت دید ولی برای حفظ اون، چون همین مصائب در راه خدا بود، برای تعالی بود، برای حفظ دین پیامبر بود، برای احیا بود. حضرت ما رأیت الا جمیلا، اولا خواست بنشونه سر جاشونا. حضرت هم میدونستی دستگاه خلافت میخواد از این سو استفاده بکنه. سینه سپر کرد فرمود ما رأیت الا جمیلا. چون خب افراد مختلفی صدای شما رو میشنون، رادیو معارف گوش میدن، من هم توفیق دارم. یه استاد ارجمندی حرف خوبی زد. وقتمون کم، چشم ببخشید، من عینک ندارم، انگوش شما رو چشم. ایشون میفرمود که مثلث امام حسین، حضرت زینب، امام سجاد. و نکته قشنگی است، این میتونه ایده ای باشه، این نقش این سه امام حسین در اون
بحث شهادتش.
اصلا نه 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 نه، لازم نیست فقط شهادت. اصلا امام حسین، حضرت زینب و امام سجاد اینا یه مثلثی رو تشکیل دادن که امام حسین بالا، این دو بزرگوارم اینجا، اینا تونستن مسیر نبوی و علوی رو برسونن به امام باقر و امام صادق. که این سزل این جریان در اینجا اینا مهمه. وقتی بیانات خیلی قشنگی میشه آورد. ببخشید چشم، من جمله رو تکمیل کنم،
روایت اشاره کنید که حالا بقیه بحث.
بله همین همین، ببخشید همینه. امام صادق فرمود اصبروا صبر در مصیبت ها، صابروا پایداری در مقابل اونها، به وسیله تقیه و رابطو ایجاد ارتباط با رهبر و پیشوا. پس بنابراین شیعه ولایت مدار باید در مصیبت ها صبر کنه، به علاوه صبر پایداری هم بکنه. آخه صبر ممکنه من با انزوا هم صبر بکنم، اما گاه نه، این صبره. بله، باید ثبات قدم و پایداری و فلان به وسیله تقیه. حالا و سه، این رابطه ایجاد ارتباط با رهبر. من که میتونم با رهبر ایجاد ارتباط برقرار بکنم؟ موقعی که تشکیلات باشه. من خراسانم، امامم در مدینه است، اما من از طریق این تشکیلات از خراسان میتونم با امام ارتباط بگیرم و امام از طریق تشکیلات میتونه با منه که در خراسان هستم ارتباط ایجاد کنه.
خیلی ممنون جناب استاد.
باز میخوام،
من عذرخواهی میکنم از شما.
نه من عینکمو برداشتم، خوب ندیدم.
ان شاء الله این بحث ما در برنامه آینده
ادامه
میکنیم. بله، بحث اقدامات اهل بیت رو در برابر دستگاه خلافت که در راستای حذف اهل بیت دستگاه خلافت انجام میداد، جناب استاد جبرئیل در برنامه امروز اشاره کردن که حالا اصل بحث ایجاد تشکیلات هم از جهت تاریخی قابل اثبات، هم از جهت روایی این مسئله در روایت ما مورد اشاره قرار گرفت، که انشاءالله در برنامه آینده این بحث رو جناب استاد دنبال خواهند کرد. تشکر میکنم جناب استاد جبرئیل از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر میکنم و تا مجال آینده همه شما رو به ایزد منان می سپارم. خداوند یار و نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
در حالی که ساعت 2:39 هست، ما همچنان افتخار داریم از رادیو معارف همراه شما هستیم. رواق معرفت رو که تقدیمتون کردیم، 15:30 امروز برای شما علاقمندان تکرار میشه. از اینکه همراه ما هستی تشکر میکنم. خدا قوتی میگم به همه شما هموطنان عزیز که در جاهای مختلف در این هوای برفی خدمت رسانی میکنید، مجبور باشید انشاءالله. و سلامی عرض میکنم خدمت شما، هموطنان عزیزی که تازه رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستید.
عشق میبرد تو را، میبرد تو را تا کرانه بهار، از فراز قله ها، از دیار انتظار. عشق میبرد تو را، میبرد تو را تا کرانه بهار، از فراز قله ها، از دیار انتظار. سهایی از امید، سرگذشتی از بهار، در رهت به نوبهار، گل به گل نوشته. سهایی از امید، سرگذشتی از بهار. ای برای ارمغان، ای بهار بی خزان، جان فروز و جان فروز، دل بیار و دل بیار.
ای برای ارمغان، ای بهار بی خزان، جان فروز و جان فروز، دل بیار و دل بیار.
در بهار مردمی گوش دل گشا شنو، نغمه های دل نشین از نوای آبشار، نغمه های دل نشین از نوای آبشار. عشق میبرد تو را، میبرد تو را تا کرانه بهار، از فراز قله ها، از دیار انتظار. عشق میبرد تو را، میبرد تو را تا کرانه بهار، از فراز قله ها، از دیار انتظار.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 3162 پیامک کنید.
کرد و ترک و لر،
گیلک و بلوچ و فارس،
مازنی، عرب، ترکمن،
از شرق تا غرب،
از شمال تا جنوب میهنم،
رشم و کیش و تون،
در دل خلیج نیلگون فارس،
یک صدا با حضور خود.
من رای میدم،
من رای میدم.
حتما رای هدینم.
با هر برگ رای من
اقتدارت را فریاد میزنیم.
ما رای میدیم.
ایران سربلند،
ایران سربلند،
ایران، 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 این اجتماع شیران.
وعده ما
جمعه 11 اسفند ماه،
پای صندوق های رنگ.
خب عزیزان شنونده، تا ساعت 6 بامداد در کنارتون انشاءالله خواهیم بود. بخش سوم برنامه ها رو با برنامه مختلف دیگه ای در ادامه پی خواهیم گرفت در محضر شما و انشاءالله بپسندید و بهره ببرید. در حالی که ساعت 2:44 دقیقه دوشنبه 7 اسفند ماه سال مهار تورم و رشد تولید هست، به احترام ایران رو تقدیمتون میکنیم که موضوعش تبیین شعار سال 1402 یعنی مهار تورم و رشد تولید هست. این برنامه ساعت 19 امروز هم برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. به مدت 20 دقیقه دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
حال اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع این برنامه تبیین و بررسی شعار سال هست، اما چون در آستانه انتخابات بسیار مهم مجلس شورای اسلامی در 11 اسفند قرار داریم، قصد داریم که ما در این برنامه به نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال بپردازیم. به همین منظور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر کمیل قنبرزاده، عضو مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، در استودیو حضور دارند. جناب آقای قنبرزاده سلام، به برنامه به احترام ایران خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. امیدوارم که خداوند متعال همه ماها رو در مسیر انقلاب اسلامی و تعالی جمهوری اسلامی موفق بداره. آزمون‌های بزرگی که پیش رو داریم بتوانیم با موفقیت از این آزمون‌ها و سربلند مثل همیشه بیرون بیاییم.
انشاءالله، سپاسگزارم. شما شنوندگان خوب برنامه هم میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه. با همت من، با غیرت تو، رأی من و تو آینده سازه. رأی من و تو آینده سازه.
خب تشکر از این که همچنان با برنامه به احترام ایران همراه هستید. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین خبرگان رهبری قرار داریم. انشاءالله ملت ما همان گونه که در راهپیمایی 22 بهمن ماه حماسه آفریدند، با حضور آگاهانه و گسترده خودشون در انتخابات پیش رو هم حماسه دیگر خلق خواهند کرد. خب اما طور که گفتیم در این برنامه بررسی میکنیم نقش مجلس رو در تحقق شعار سال و درخواست میکنم از کارشناس محترم جناب آقای قنبرزاده برای ما بفرمایند که مجلس چه تأثیری میتونه هم در مهار تورم داشته باشه و هم در رشد تولید. خواهش میکنم.
بله، من اجازه میخوام روی صحبت رو ببریم به سمت انتخاب.
بله،
یعنی با توجه به وظایف مهمی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عهده دارند و همه ما در معرض انتخاب هستیم، این بله. فرصت که ارزان هم به دست نیامده، پای این فرصت‌هایی که برای ما به وجود آمده خون هزاران شهید ریخته شده که امروز ما این امکان رو و این قدرت رو داریم که در سرنوشت کشور خودمون سهیم باشیم، آزادانه انتخاب کنیم. در قبال این انتخاب مسئولیت‌هایی هم به عهده داریم.
حتما.
چه نماینده ای را من باید انتخاب کنم که بعد از مجلسی که از این نمایندگان تشکیل میشه بتوانم توقع حل مشکلات داشته باشم؟ بله. من دلم میخواد رو این نگاه چند جمله عرض بکنم با توجه به اهمیت مسئله مجلس. ببینید، یکی از نگرانی هایی که گاهی خود وجود داره اینه که سطح خواسته های ما گاهی اوقات از نماینده های مجلس، یعنی اونهایی که میخوایم انتخاب کنیم به عنوان نماینده، گاهی سطح خواسته هامون پایینه.
بله.
در حالی که مسئولیتی که در مجلس شورای اسلامی به عهده اینا گذاشته میشه بسیار سنگینه.
بله.
واقعا میشه توقع داشت، مخصوصا امروزه با توجه به این همه وسائل ارتباط جمعی که وجود داره و افزایش سطح آگاهی و اطلاعاتی که الحمدلله به برکت جمهوری اسلامی در فضاهای مختلف نخبگانی عمومی کشور شاهدش هستیم، میتونیم توقع داشته باشیم مردم بسیار دقیق تر انتخاب کنند. به عنوان نمونه عرض میکنم، گاهی خود ما بسنده میکنیم در خصوصیت هایی که برای نماینده مورد انتخاب خودمون هست، این که این نماینده بتواند مسائل جزئی محدود اطراف ما رو بتونه آشنا باشه، حل کنه. در حالی که اگر قرار باشه نماینده تراز انقلاب اسلامی وارد مجلس بشه، باید در این حال که مسائل منطقه خودش رو با دقت بشناسه، اولویت ها رو بدانه، باید بتواند در تصمیمات بزرگ کشور نقش ایفا کنه.
بله.
ما در دوگانه های بسیار بزرگی که در مقابل راه مجلس شورای اسلامی است که باید انتخاب کنه، تصمیم بگیره و سرنوشت کشور رو رقم بزنه، داریم این اجازه رو به نمایندهی که انتخاب میکنیم میدهیم. در معاهدات بین المللی، در تعامل با دنیا، در تصمیمات بزرگی که در داخل کشور گرفته میشه، در اجازه هایی که به دولت داده میشه، در محدودیت هایی که ایجاد میکنیم، در امتیازاتی که میخوایم برای ملت در نظر بگیریم، در تکالیفی که میخوایم برای اصناف ایجاد بکنیم، ببینید هر کدوم از این جملاتی که گفتم تعیین کننده است برای سرنوشت کشور و آینده انقلاب اسلامی. بنابراین اولین نکته‌ای که میخوام متذکر بشم اینه، توقع این است مردم ما با دقت بیشتری سطح توقعاتشون رو از نماینده منتخب افزایش بدن.
دکتر، گاهی وقتها در حد تعریض یک معبر یا خیابان هست مثلا که نماینده این
متاسفانه بده. البته واقعا امیدواریم که اینها به تاریخ پیوسته باشه، یعنی مال گذشته باشه و الان دیگه مردم واقعا راضی نباشن به همین مقدار از خدمات. اگرچه عرض میکنم قطعا نماینده تراز انقلابی نماینده نیست که از مشکلات منطقه خودش بی اطلاع باشه، و باید دقیقا درد مردم رو بفهمه، اما آیا همین مقدار کافیه؟ یا ما از نماینده توقعاتی خیلی بیش از این داریم؟ نماینده باید بتونه تحلیل اقتصادی داشته باشه، تحلیل سیاسی داشته باشه. به عنوان نمونه عرض میکنم، ببینید توقع مقام معظم رهبری از نماینده ها چیه؟ در ماجرای فرهنگی و آموزشی و تربیتی که حالا در معاهدات بین المللی تحت عنوان مثلا BC مطرح شده،
بله،
که اونها بر اساس ارزش‌های خودشون ممکنه یک الگویی برای پیشرفت آموزش پرورش مثلا داشته باشن که اینها اساسا با فرهنگ انقلاب اسلامی و نیازهای جامعه اسلامی تناسب نداشته باشه.
بله.
اینجا نماینده تراز انقلاب اسلامی باید نقش ایفا کنه، الگوی بدیل او متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی چیست که الحمدلله طراحی شده، و اینجا بیاد نقش نظارتی خودش رو ایفا بکنه در عمل مثلا مسئولین به این. اینها فراتر از اون امور منطقه‌ای جزئی است که ما بهش میپردازیم. پس اولین نکته‌ای که خواستم متذکر بشم اینه، نماینده ای رو انتخاب کنیم که در دوگانه هایی که سرنوشت کشور رو رقم میزنه بتواند بهترین انتخاب رو داشته باشه.
میدونم موضوعات خیلی بیشتری در ذهن مبارکتون هست، ولی چون در این لحظه همکارم خانم متقیان نژاد گزارشی رو تهیه کردن، این گزارش رو با هم میشنویم، باز هم به برنامه باز میگردیم.
به به نام خدای بخشندگی مهربان. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم از سراسر میهن اسلامی که شنونده برنامه به احترام ایران هستین از رادیو معارف. امیدوارم هر چی اتفاق خوبه در این روزهای زیبا برای شما خوبان رقم بخوره و همراه من باشه در این بخش گزارشی در گفتگویی که با هموطنان عزیز دارم. داریم نزدیک میشیم به 11 اسفند ماه و شور انتخاباتی که در سرتاسر کشور هست و هموطنان عزیزمون که مثل همیشه قرار حماسه آفرینی کنن. از جمله بانوی جوان سلام.
سلام، روز شما هم بخیر باشه.
حالتون چطوره؟
متشکرم، ممنون، خیلی عالی.
ان‌شاءالله که سالم باشین. خانم چند سالتونه؟
27 سال سن دارم.
خانم جوانی که انشاءالله در انتخابات 11 اسفند ما قرار شرکت کنیم.
قطعاً مثل هر سال که از وقتی که رأی اولی بودم توی انتخابات شرکت کردم، امسال هم 11 اسفند پای صندوق‌های رأی حاضر خواهم شد.
درود بر شما. و ویژگی‌هایی که مد نظرتون هست برای یک نماینده خوب چه ویژگی‌هاییه؟
اینکه مشکلات مردم رو با تمام وجودش درک کنه، آگاه باشه به مشکلات مردم و اینکه عملیاتی باشه و اهل شعار نباشه.
مشارکت من، مشارکت تو، یعنی آینده ما، جوان ایرانی، وعده ما، 11 اسفند، پای صندوق‌های رای.
من برای انتخابم خب یه معیارهایی دارم که یکیش اینه که اون فرد به قولی که میده عمل کنه و اینکه آدم درستی باشه.
خوشحالم که یک ایرانیم و خوشحالم که در سرنوشت کشور میتونم مشارکت داشته باشم و به کوری چشم دشمنان در انتخاب شرکت میکنم. زنده باد ایران، زنده باد ایرانی.
منم به عنوان یه مادر خانواده، همینطور که توی سرنوشت بچه‌هام نقش بسزایی داشتم توی خونه، کلا خیلی براشون موثر بودم، سعی میکنم که توی انتخاباتم شرکت کنم، البته با توجه به آگاهی و اطلاعات گرفتن از کاندیدای مورد نظرم حتما این کارو میکنم، چون سرنوشت مملکتم برام مهمه.
من 18 سالمه، یک رأی اولی هستم. من رأی میدهم و توی انتخابات شرکت میکنم برای ایران.
ایران 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 ایران.
خب تشکر میکنم از همکارم خانم متقیان نجات، گزارش خوب ایشون رو هم شنیدیم. ما در برنامه به احترام ایران هم در این برنامه و هم در برنامه گذشته درباره نقش مجلس در تحقق شعار سال صحبت میکنیم. علتش هم اینه که در چند روز آینده و در 11 اسفند ملت رشید ایران یک انتخاب بسیار مهم و پیش رو دارن، انشاءالله با حضوری گسترده و آگاهانه پای صندوقهای رأی بتوانند اون نمایندگان خودشون رو هم در مجلس و هم در خبرگان انتخاب بکنند. در بخش قبلی برنامه کارشناس محترم ما حجت الاسلام و المسلمین دکتر کمیل قنبرزاده درباره اون ملاک‌ها و معیارهای انتخاب شایسته که میتواند منجری به یک مجلس قوی و انقلابی بشه که برونداد اون هم تحقق شعار سال هست صحبت کردن. ادامه صحبت‌های ایشون رو ما با هم میشنویم.
بله، عرض میکنم. نکته دیگری که باز بیان کنم، درک درست نماینده منتخب ما از اولویت‌های کشور. خب خیلی مسائل و مشکلات ممکنه انسان به ذهنش برسه که اگر نماینده تا اون جهت بخواد فعالیت بکنه و از بهبود پیدا میکنه، اما تعیین اولویت بسیار مهمه. خب سالیانی است که مقام معظم رهبری شعار سال رو شعارهای اقتصادی انتخاب میکنند و بعد توضیحاتی هم که در فرمایشاتشون وجود داره اینه که به دلیل این استش که دشمن سنگر حمله به نظام اسلامی رو دیگه حمله نظامی و حمله سیاسی و اینها قرار نداده، الان اومده تو سنگر اقتصاد و با تحریم ها داره فشار ایجاد میکنه و مردم هم توقع دارن که نظام اسلامی مثل همه عرصه ها که موفق شده از پس دشمنی های دشمنان بر بیاد، در عرصه اقتصادی هم موفقیت های بیش از پیشی کسب کنه. خب طبیعتا نماینده باید این درک رو داشته باشه که بفهم اولویت نظام اسلامی برخورد مدبرانه با مشکلات اقتصادی است.
بله.
خب برخورد مدبرانه با مشکلات اقتصادی چیست؟ یک جمله رو فقط میتونم عرض کنم که ما در دوگانه رفع تحریم ها یا خنثی‌سازی تحریم ها باید یک موضع مشخص داشته باشیم. اولویت نظام اسلامی این استش که خودش اونقدر قدرتمند بشود تا اگر دشمن خواست تحریمی هم اعمال کنه اون تحریم اثر نگذاره، یا نه خودش نقطه ضعف های خودش رو داشته باشه، تلاش